بسم الله الرحمن الرحيم توضيح ما أفاده من الجواب إنا نمنع أن يكون الشك في بقاء القدر المشترك أي الكلي مسببا ومعلولا عن الشك في حدوث الفرض الطويل وعدمه لأن وجود الكلي حسب الفرض متيقن الحدوث من أول الأمر في ضمن القصير أو الطويل فلا يقل أن يكون عدمه بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول وإلا لما وجد من الأول. خب إشكال دوم بر إنك استصحاب قسم دوم جاري نيست. إشكالش خيلي إشكال مهمة ودقيقها إن اگر خوب یاد نگیریم بعد جوابش را متوجه نمیشیم. إشكال دوم این بود که ما در باب استصحاب یه اصل سببی و مسببی داریم که علما خود شیخ انصاری به ما یاد دادن فرمودن در جایی که اصل سببی جاری بشود نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب اگر اینجوریه اینجا ما اصل سببی و مسببی داریم. شما گفتین ما در حدث کلی شک داریم، حدث کلی مسببه، سببش چیه؟ سببش جنابته دیگه، سببش جنابته. چون بول اگر بودی که تمام شد، بولو که وضو گرفتیم. الان که شک داریم باقیه یا نه، من شک ما چیه؟ همین که جنوب شدیم یا جنوب نشدیم. و اگر اینجوریه ما در خود سبب اصل جاری میکنیم، میگیم چی؟ اگر اصل عدم جنابته پس معناش چیه؟ در مسبب معناش چی میشه؟ معناش اینه که حدث کلی از بین رفته، یقین تعبدی پیدا میکنیم نه یقین وجدانی ها. یقین از باب استصحاب سبب یقین پیدا است، کما این که در باب طهارت دیروز مثال عرض کردم. خب اگر استصحاب کردیم نجاست اون آب را، خب اون سببه که لباس ما رو با اون آب شستیم، بعد شک کردیم لباس ما پاک یا نجس، نسبت به این لباس ما درست شک داریم اول که آیا پاک یا نجس، ولی وقتی در سببش اصل جاری کردیم استصحاب کردیم نجاست آب را، اون وقت یقین پیدا میکنیم به نجاست لباس ما یا نه؟ اونطور نه یقین وجدانی ها بلکه یقین تعبدی. یقین تعبدی معنیش چیه؟ یعنی به گفته شارع در سبب اصل جاری کردیم، مسببم ثابت میشه. جایی که سببیت و مسببیت شرعی باشد نه عقلی، اینم یاد بگیر ها. مسببیت سببیت و مسببیت شرعی باشد نه عقلی، کما این در همین مثال آب و لباس. خود شارع گفته که آب طاهر مطهر نجاسات یا نه؟ خود شارع فرموده که آب نجس منجس لباس یا نه؟ سببیت رو هم خود شارع بیان کرده. خب اینجا علی کل اصل اشکال اینه، اگر ما استصحاب کردیم عدم نجاست را، اون وقت یقین تعبدی پیدا میکنیم که حدث کلی از بین رفته، و وقتی حدث کلی از بین رفته شکی نداریم تا ما استصحاب کنیم بقای حدث کلی را. لذا استصحاب قسم دوم همیشه از خودش جلوتر اصل سببی دارد. اگر اصل سببی داره هیچگاه نوبت به این اصل مسببی به این کلی قسم دوم نمیرسد. این خلاصه اشکالشه. جواب چیه؟ جوابش اینه که الان شک ما در حدث کلی شک داریم که باقیه یا نه، این مسبب جنابت نیست تنها، بلکه مسبب چیه؟ مسبب دو چیزه، آیا بول بوده یا جنابه. از این جد ما الان شک داریم، چون اگر بول بوده از بین رفته، اگر جنابت بوده باقیه. نمیدانیم که آیا بول بوده یا جنابه. این بول یا جنابت هر دوتا سبب شده که الان شک کنیم در بقای حدث کلی. خب اگر هر دوتا سبب، در هر دوتا که اصل جاری نمیشه تا بگوین اصل سببی جاری میشه و مقدم میشه بر اصل سببی. لذا ولو از صد بار مسئله که عدم الجنابت جاری کنیم، اون دیگر ثابت نمی کنه که پس حدث کلی از بین رفته. این میشه از باب اصل مثبت، و اصل مثبت را ما قائل به حجیتش نیستیم. خب اینجا یه سوالی از شما میماند، سوال اینه که از شیخ سوال کنیم، شیخنا العلامه خدا رحمت کند به شما، از کجا فهمیدین که شک در بقای حدث کلی مسبب است؟ از این که آیا حادث بول بوده یا جنابت، هر دو تا را سبب گرفتین. به چه دلیل؟ ما میگم نه، تنها سبب شک در بقای حدث کلی همون شک در جنابت، ما اون تنها سبب میگیم. شما از کجا گفتین هر دو تا شیخ میفرماید دلیل داریم که هر دو تا سببه. دلیل چیه؟ دلیلش اینه قبل از وضو. حالا که بحث ما بعد از وضوئه، ما نقل کلام میکنیم به بعد قبل از وضو. اگر شمایی که سبب حدث کلی رو چی میدانین، منشأ شکی در حدث کلی رو جنابت، قبل از وضو ما میتونستیم اصالت عدم الجنابت جاری کنیم یا نه؟ ها گوش کن، میتونستیم جاری کنیم یا نه؟ نسبت به جنابت شک داشتیم، چرا میتونستیم جاری کنیم؟ خب اگر اصل عدم جنابت بود، باید حتی قبل از وضو ما یقین پیدا میکردیم که حدث کلی باقی نمانده، چرا اونجا شک داریم؟ غیر از اینه که بولم دخالت داره، بول و جنابت هر دوتا سببن برای این که آیا این کلی الان باقی مانده یا باقی نمانده. پس اصل سببی و مسببی اینجا منطبق نمیشه. وقتی منطبق نشه نوبت میرسه به خود مسبب، در خود مسبب قشنگ اصل جاری میکنیم. اصل در مسبب اینجا چیه؟ استصحاب میکنیم بقای حدث کلی را. اینم دلیل شیخ انصاری بر این که سبب شک ما تنها جنابت نیست. به چه دلیل تنها جنابت نیست سبب شک ما؟ به دلیل این که قبل از وضو اگر استصحاب میکردیم عدم جنابت را، اونجا هم با شکی در بقا نمیکردیم، و حالا که اونجا شک بگذار یقین داریم به حدث، پس معلومه که سبب حدث کلی جنابت تنها نیست. والا اگر جنابت تنها بودی قبل از وضو شک داشتیم در جنابت، یاره باید قبل از وضو شکی در حدث کلی میکردیم، چون شکی در سبب مستلزم شکی در مسبب، درسته یا نه؟ اگر شک داریم لباس ما پاکه یا نجس، برای اینکه شک داریم در اینکه اون آبی که بهش لباس را شستیم پاکه یا نجس، شک در مسبب مستلزم شک در سبب، یقینی در مسبب سبب مستلزم یقینی در مسبب. اگر شما سبب حدث کلی را تنها جنابت میدانین، خب قبل از وضو شما شک داشتین به جنابت یا یقین داشتین؟ آه؟ خب به سبب شک داشتین، به مسبب چی؟ همین. این خودش بزرگترین دلیله. چطور میشه این؟ چی جور سبب و مسببه؟ به سبب شک داری، به مسببش یقین داری. پس معلومه که حدث کلی مسبب از برای جنابت نیست، بلکه مسبب هر دوتایه، یا بول یا جنابت، این سبب برای حدوث حدث کلی. و الان هم شکی در بخواهش داره. چقدر زیبا جواب داده، توضیح ما افاده من الجواب، توضیح اون رو که افاده فرموده شیخ انصاری از جواب اینه. انا نمنع، این که ما منع میکنیم این که بوده باشد شک در بقای قدر مشترک. مراد بقای قدر مشترک چیه؟ حدث کلی. احسن، ما منع میکنیم که شک در حدث کلی مسبب باشد از شک در حدوث جنابت و عدم حدوث جنابت. که الان ما چرا شک داریم که آیا حدث کلی باقیه یا نه؟ بگویم که چون شک داریم در این که آیا جنابت بوده یا جنابت نبوده، از اینجا شک داریم در حدث کلی. ما میگم نه، این مسبب اون نیست، بلکه مسبب شک ما این شک در بقای کلی مسبب از چیه؟ از دو چیزه. اون چیه؟ اینه که شک داریم آیا بول بوده یا منی بوده. مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدم حدوث فرد طويل كمون جنابت باشه. چرا این مسبب از اون نیست؟ لأن میگه از وجودش بفهم. حالا که شک داریم در بقای کلی، اون وقتی که یقین داشتیم به وجود حدث کلی، اون علت بر معلول چه بود؟ یه بلل مسبب خارج شد، یقین کردیم به حدث کلی را یا نکردیم؟ و این یقینی به حدث کلی از کجا پیدا شد؟ از باب جنابت تنها یا از باب بول و جنابت؟ از کجا؟ احسنتم. هم پس سببش از اول هر دو تا بوده، الان منشأ شک در بقا هم هر دو تا. همین که شک داشته که اون بوده یا نبوده، این علا فرض بودنش از بین رفته. اینه اون که ما شک داشتیم از اول که اون بلل مشتبه بول بوده یا بول نبوده، خود رفته باشه، ولی شکی در کلی باقی مونده، اشکالی نداره. لأن وجود الكل حسب الفرد متيقن الحدوث من أول الأمر، برای اینکه وجود کلی یعنی حدث کلی حسب فرض ما، فرض ما در این بود که بلل مشتبه خارج شد، یقین پیدا کردیم که حدث کلی پیدا شده، این متيقن الحدوث بود از اول امر. اما در چه سببش چه بود که متيقن الحدوث شده بود؟ یا میگیم بول بوده یا منی، چون که احدهما بوده حتما پس جنابت، جنابت حتما حدثی کلی وجود شده. این سببش از اول هر دو تا دخالت داشت، اما فی ضمن القصیر که بول باشه او طویلی که جنابت باشه. خب وقتی اول حدوثش هر دو تا دخالت دارد، منشأ شک در بقای چی میشه؟ همون دخالت هر دو تا میشه. الان هم که شک داریم در بقایش، منشأ شک ما چیه؟ برای همینه که نمیدانی اون که حادث شده اون بول بوده تا این کلی رفته باشه، یا نبوده تا این کلی باقی مونده باشه. منشأ شک هر دو تایه، نه اینکه تنها حدوث جنابت و عدم حدوث جنابت علت باشه. متيقن الحدوث من اول الامر اما في ضمن القصير او يطير، فلا يقل ان يكون عدمه، عدم این حدث کلی بعد وجوده، بعد از اون که یقین داریم که موجود شده، حالا شک کردیم که از بین رفته یا نه، این عدمش مستند باشد به نبودن جنابت، بلکه عدمش مستند به چیه؟ به هر دوتا، به عدم جنابت از اول. و الا اگر بله مربوط بودی، ارتفاع حدث کلی مربوط بودی به عدم جنابت، و ما قبل از وزوم استصحاب میکردیم عدم جنابت، اونجا باید میگوتیم که حدث کلی از بین رفته، و حالا که اونجا با اینکه استصحاب میکنی عدم جنابت را، بازم یقین داری به حدث کلی یا نداری؟ قبل الوزو یقین داشتیم دیگه، قبل الوزو من الاول، و الا لما وجد من الاول، و الا از اول موجود نمیشد این حدث کلی. برای چی؟ برای چی موجود نمیشد از اول اگر مربوطی به جنابت بودی؟ برای اینکه در جنابت ما اصل جاری میکردیم، وقتی استصحاب میکردیم عدم جنابت را، از اول باید یقین به حدوث حدث کلی پیدا نمیشد. بل فی الحقیقه، حقیقتا این مطلب، این که شک در بقای کلی، یعنی در این که آیا این حدث کلی باقی مانده الان بعد از وضو، یا باقی نمانده بعد از فرض القطع به وجوده، بعد از آن که یقین داشتیم که پیش از وضو حدث کلی بوده، این شک در بقاش مستند به چیه؟ اصل جواب اینه، این عبارت رو خوب یاد بگیر، مستندون، شک در بقا مستنده. مستند یعنی چی؟ یعنی معلوله. معلول یعنی چی؟ یعنی مسببه. شک در بقای کلی مسببه و مستنده الى احتمال وجود هذا الفرد الطبیعی. احتمال میدیم که اون بلل مشتبه جنابت بوده، و مع احتمال وجود ذلك الفرد و احتمال میدیم که اون بلل مشتبه جنابت بوده. چون این دوتا احتمال میره، این دوتا احتمال سبب شده که الان شک در بقای حدث کلی. چرا سبب شده که برای شک در بقای احتمال کلی؟ چرا شک موجب شد؟ چون اگر اون بول بوده این کلی از بین رفته، اگر اون جنابت بوده این کلی از بین نرفته، و چون نمیدانیم بول بوده یا جنابت، پس حتما شک در بقا پیدا میکنیم، شک در بقای کلی پیدا. ما احتمال وجود ذلك الفرد کلی، یعنی یستندو الى الاحتمالین، این شک در بقای کلی مستند به دو تا احتمال معن، هم بول هم جنابت. ملال خصوص احتمال وجود طویل، نه اینکه شک ما در بقای کلی برای اینه که احتمال میدیم جنابت بوده، مجرده که احتمال میدیم جنابت بوده شک در بقای کلی نداریم، بلکه برای اینه که احتمال میدیم که بول بوده، و اگر بول در واقع بوده چی شده؟ دفتر بوده. اگر جنابت بوده در واقع چی شده؟ باقی مانده. چون نمیدانیم بول بوده یا جنابت، لذا الان شک در بقای کلی مانده. تعبدن اگر بله، تعبدن اگر در هر دو تا اصل جاری میکردیم میرو، ولیکن در هر دو تا قبل از وضو اصل جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر گفتیم بعد از وضو نسبت به بول که اصل جاری نمیشه، چرا نمیشه بعد از وضو؟ برای که یقین داریم که اگر بولم بوده از به رفته، با یقین به ارتفاع دیگر الان جا برای اصل باقی نمی، چون رکن دومی استصحاب چه بود؟ شک در بقا. وجدان را گوش کن، وجدان را قبل از وضو، و شما میتونی اشکال کنیم که قبل از وضو ما استصحاب میکردیم هم عدم بول را و هم عدم جنابت، لازمه استصحاب هر دوتا چه بود؟ این بود که یقین پیدا میکردیم حدث کلی موجود نشده، درسته یعنی؟ بلکه این دو تا استصحاب در سبب جاری نمیشه. چرا نمیشه اگر گفتی؟ اگر گفتی؟ برای اینکه علم اجمالی داریم، علم اجمالی اگر به کذب احد الاستصحاب پیدا کردیم، هر دو تا استصحاب رو از حجیت میاندازه. از این جهت بود که اون دو تا اصل جاری، بله اگر اون دو تا اصل جاری میشد، لازمه اون دو تا اصل این بود که حدث کلی باقی نمانده، ولی این افسوسش اینه که اون دو ساعت یه جا جاری نمیشون. لاره خصوص احتمال وجودون از یحتملو بقا وجود الاول، زیرا که احتمال میدیم که شاید وجود اول باقی، وجود الاول باقی مانده باشد، یعنی همون وجود اول حدث کلی چرا باقی مانده باشد؟ برای این که احتمال میدیم که شاید جنابت بوده و شاید هم جنابت نبوده، لذا شک میکنیم. و احتمال عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير، و احتمال میدیم که جنابت نبوده بعد از اون که موجود شده حدث کلی. چرا؟ لاحتمال حدوث القصير، شاید این حدث کلی در ضمن بول پیدا شده بوده، و اگر در ضمن بول پیدا شده بوده الان از به رفته المرتفع قطعا فی ثانیه حال، و چون که نمیدانیم کدوم بوده لذا شک میکنیم. و الحاصل ان احتمال وجود الکلی و عدمه در ثانیه حال، مراد ثانیه حال یعنی بعد ال بزو، خوب یاد بگیر، فی ثانی الحال، این احتمال وجود کلی، احتمال یعنی شک در وجود کلی، مسبب عن الشک، مسبب از شک، از کدوم شک؟ شک در جنابت و عدم جنابت، یا نه شک در جنابت و بول؟ مسبب عن الشک در این که اون بلله که از ما خارج شد، اون حادث، اون حادثی که یقین داریم حادث شده، آیا اون جنابت بوده؟ یه طرف سبب اول قصیر بوده یا بول بوده، این هم طرف دیگر سبب. لا انه مسببون، نه این که این حدوث حدث کلی مسبب بوده از خصوص احتمال حدوث جنابت تنها، که اگر این تنها مسبب از جنابت و عدم جنابت بودی چی میشد؟ همون قاعده اصل سببی و مسببی جاری میشد، که یعنی با جریان اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمیموند. حتی یکونو نفیه بالاصل، نفی اون سبب، اون طویل بالاصل سبب میشد برای نفی کنیم شک در وجود کلی را، فی ثانی الحال یعنی بعد الوضوء. فلا بد من نفی کل من الفردین بالاصل. حالا اگر بخوایم یقین پیدا کنیم، یقین تعبدی که حدث کلی باقی نمانده، با چکار کنیم؟ در هر دو تو باید اصل جاری کنیم، و حالا که در بول اصل جاری نمیشه، چون وضوء گرفته و کارش تمام شده. حتی یکون ذالک موجب الارتفاع القدر مشترک والاصلان مع ان لا يجريان. اما قبل از وضو چرا اصل جاری نمی کنیم هر دو تا را؟ للعلم الاجمالی، علم اجمالی معنی میشه هر دو تا است. خب این قسم دوم، نتیجه این قسم دوم چه شد؟ قسم حضرت عباسی جاری شد یا نشد؟ دو تا اشکال داشت، هر دو تا اشکال را قشنگ یا گفتم. اشکال مهمش که در رسائل روش زیاد تکیه شده همین اشکال شک سببی و مسببیه، و ما ثابت کردیم که بقای کلی مسبب از تنها جنابت نیست، پس استصحاب کلی جاری میشود. میرسیم به قسم سوم. قسم سوم چی جاری میشه یا نه؟ این خیلی محله قیلو قال لو ان علما قائل نیست به جریانش، میگه در قسم سوم جاری نمیشه. خوب یاد بگیرین. و اما القسم الثالث، خب الان از آقای سوال میکنم قسم ثالث کدوم بود؟ مثالش رو گیر میکنن همه. خب مثال قسم ثالث این بود که یه انسان کلی توی حیات، توی اتاق در ضمن زید اول شب بود یقینه، ولیکن صبح یقین داریم که زید از اینجا رفته، آیا با رفتن زید امر آمده جاش تا اون انسانی کلی دیگر بعد از این در ضمن امر مانده باشد؟ قهرن نتیجتا شک میکنیم در بقای انسان کلی در داخل اتاق. آیا این استثاب جاری میشه یا نه؟ این قسم سوم. این قسم سوم هم خودش دو قسمه ها، که اگر بعضی ها گفتن اقسام استثاب کلی چهار قسمه، شما وحشت نکنیم، نفرمایین که نه تو دروغ میگی، برای که ما در اصول فقه خواندیم که سه قسمه. نه، این قسم سوم خودش دو قسمه، مجموعش میشه چند؟ میشه چهار. این قسم سوم چرا دو قسمه؟ برای اینکه این آمدن امر داخل اتاق دو تا احتمال داره. احتمال اول اینکه اول شب زید و امر یه جا آمده، همون اولی که زید آمد با زید کی آمد؟ امرم آمد. وقتی صبح شد زید رو یقین داریم که از بین رفت، از اتاق خارج شد، ولی خب شک داریم که امرم اول شب آمده بوده تا الان باقی باشد و در ضمنش انسانی کلی باقی باشد، یا این که از اول شب اصلا امر با زید نیامده. و اگر نیامده نتیجه چیه؟ اینه که انسانی کلی فعلا توی اتاق وجود نداره، چون که نمیدانیم امر آمده اول شب یا نیامده، لذا شک میکنیم در بقای انسانی کلی در داخل اتاق. یه قسم. قسم دومش اینه که اول شب را یقین داریم عمر نیامده بود، تنها زید آمده بود. مقارنن بار خارج شدن زید شک میکنیم عمر داخل شد در اتاق یا داخل در اتاق نشد. اینجا هم شک میکنیم در بقای انسان کلی در اتاق. چرا شک میکنیم؟ آقا باز گیر کرد، با اینکه جای گیر نیست ها، برای اینکه اگر عمر آمده وقتی که زید خارج شد و قرن الان انسان کلی باقیه، اگر وقتی زید خارج شد عمرم نیامد و الان دیگه توی اتاق انسان کلی وجود نه. این دو قسم. و اما القسم الثالث و هو ما اذا کان شک فی بقاء الکل مستند، مستند باشد الى احتمال وجود فرد ثانین. فرد ثانی یعنی کی؟ احسنتم. غیر الفرد المعلوم حدوثه، غیر از زیدی که اون زید هم معلوم بود حدوثش، ثم المعلوم بود ارتفاعش، خارج شدنش هم معلوم بود، یقین داشتیم که زید از خانه خارج شده. فهو این قسم سوم الا نحوین، دو نحوه. الاول ان یحتمل حدوث الفرد الثانی، که حادث شده باشد فرد ثانی. فرد ثانی کدومه؟ حادث شده باشد امر در ظرف وجود اول، در ظرف وجود زید، یعنی اول شب هر دوتا یه جامعه. دوتا احتماله، یه احتمال اینه که زید و امر آمده داخل اتاق، خب پس صبحی امر زید رفته و امر باقیه، قرن انسان کلی هم باقی. ای احتمال. احتمال دوم چیه؟ اینه که زید تنها آمده، از امر اصلا خبری نبوده، خب از زید آمده شب بوده و صبح هم رفته، پس انسانی کلی توی اتاق وجود نداره. اینه که ما شک میکنیم آیا انسانی کلی توی اتاق وجود داره یا وجود نداره. یه سوره. دوم ان یحتمل حدوث اون فرد ثانی که امر باشد، این چی وقت پیدا شده در اتاق؟ مقارنن به ارتفاع اول، اون وقتی که زید از خانه خارج شده. و هو کجا شد آقا؟ و هو علا نحوه. اما خب این که با ارتفاع رفتن زید امر آمده، این دو نحوه است. چی جور دو نحوه؟ یعنی دو تا فرق داره. گاهی همون زید تغییر می کند به صورت امر می رسه، مثل سواد شدید و سواد ضعیف. اول شب توی این اتاق یقین داشتیم که طبیعی بلی کلی سواد در این اتاق وجود داشت، در ضمن کی وجود داشت؟ نه زید، زید که سیانی، در ضمن سواد شدید مثلا. بعد ولی صبح شد یقین پیدا کردیم که یه رنگ و روغنی توی این اتاق زدن، اون سواد شدید به اون شدتش باقی نمانده. شک ما در اینه که به کلی از بین رفت یا اینکه اون سواد شدید تبدیل شد به سواد ضعیف. خب اگر تبدیل شده باشد به سواد ضعیف، الان سواد کلی توی اتاق هست یا نه؟ در ضمن کیه؟ ها؟ در ضمن ضعیفه، درسته یا نه؟ این ضعیف غیر از اون قوی نیست، همون قویه، منتها قوی چیکار شد؟ یه کمی رنگ و روغنش از بین رفت. این یه صورت. صورت دوم نه، اون فرد اولی به کلی از بین رفته، زید بوده، حالا عوضش فرد دوم آمده که امر بود. گاهی تبدیله، گاهی این که اصلا عوض میشود. عوض شدن با تبدیل فرقی چی؟ گاهی تغییره، گاهی عوض. نه تبدیل تغییره، گاهی عوضه. بله؟ گوه و علا نحوه. اما به تبدل اون فرد اول شک داریم که متبدل شد به سواد ضعیف، یا به کلی از بی خوب بن کنده شد و رفت، او به مجرد المقارنه الاتفاقیه، یا این که نه، اون به کلی میدانیم یقینا از بین رفته، زید به تمام معنا از خانه خارج شده، ولیکن به مجرد مقارنت اتفاقیه، به مجرد خارج شدن زید اتفاقا امر آمده باشه، به مجرد مقارنت اتفاقیه بین ارتفاع الاول و حدوث ثانی که امر باشه، چون شک داریم لذا شک در کلی هم قرن پیدا میشه. و فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الثالث، از کلی چند تا احتمال اگر گفتین، میفرمایید احتمالاتون او اقوال ثلاثه، سه احتماله او سه قوله. فرق بین سه احتمال و سه قول یعنی چی؟ احسن، مجرد وجه میتوان این وجه را کسی بگوید برای هنوز قائلی، بلکه بالاتر میگه هر طرفش را قائلم داره. اول جریانه مطلق، جریان استصحاب در قسم سوم مطلق. مطلق یعنی چی؟ چی از قبیله مقارن با ارتفاع فرد دوم فرد اول فرد دوم آمده باشد، چی مقارن با حدوث فرد اول فرد دوم آمده باشد. یکی به عدم و جریانهی مطلقا، چی اون فرد دوم احتمال آمدنش با فرد اول یه جا بوده یا حین خروج فرد اول احتمال آمدن فرد دوم بوده، در هر دو صورت جاری نمیشد. سومش تفصیل بین النحوین المذکورین، فیجری فی الاول، در اول جاری میشه. در اول کدومه؟ این که احتمال اینه که زید و عمر اولش هم هر دو تا آمده باشه یا زید تنها آمده. اگر زید تنها آمده خصوصشون رفته دیگر، الان انسان کلی وجود نداره. اگر زید و عمر یه جا آمدن، خود زید رفته که عمر که باقی مونده، پس انسان کلی باقی در اینجا گفته جاری میشه دون ثانی. اما صبح احتمال بدیم که عمر آمده باشد، اونجا گفتن که جاری نمیشه. و هذا التفصيل هو الذي مال اليه الشيخ الاعظم، شیخ بزرگوار ما همین تفصیل را فرموده است. و سر فی الخلاف یعودو. خب راستی راستی ما چی بگوییم؟ آیا بگوییم در قسم سوم جاریه یا در قسم سوم جاری نیست؟ میفرماید این جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب در قسم سوم محتاج است، نیازمند است به اثبات کردن یه دانه مسئله فلسفی بسیار مهم که از اساس علم فلسفه است. اون مسئله مهم چیه؟ بفرما. ها؟ اون مسئله فلسفی مهم اینه، در هاشم الله عبدالله خواندین گفتن که هم کلی طبیعی در دنیا وجود داره و هم افراد وجود داره، فرقش چیه؟ گفتن که بین کلی طبیعی و این افراد و مصادیقش چه ارتباطی برقراره. فلاسفه دو قول گفتن، یه قول گفتن که نسبت کلی به افراد و مصادیقش از قبیل آبا و ابنا، یعنی به عدد افراد انسان، انسان کلی اون قدر حصه داره، یه حصه با منه، یه حصه با شمایه، یه حصه با اون آقا، یه حصه با اون آقا. اون حصه ها رو میگیم کلی، این خصوص افراد رو میگیم چی؟ فرد. پس در هر فرد یه حصه کلی باشد، نه تمام کلی. تمام کلی با هر فرد نیست، یه حصه کلی. نسبت الآباء الال ابنا. اگر این قول رو خدای نخواست ما در فلسفه قائل شدیم، اینجا دیگر پای استصحاب لنگ میشه. چرا لنگ میشه؟ اگر گفتیم ارکان استصحاب تمام نمیشه، برای اینکه اون حصه ای که در ضمن زید بود اون ما یقین داشتیم با حدوثش، درسته یا نه؟ چون عمر رو که نمیدونستیم آمده یا نه آمده، اون انسان کلی را که ما یقین داشتیم توی این اتاق شب، اون کدام حصه بود؟ حصه در ضمن. خب اینه که الان صبح یقین داریم از بین رفته، حالا شک داریم در انسان کلی، کدام حصه؟ حصه در ضمن امر. خب این حصه در ضمن امر را اگر استصحاب کنیم، یقینی به حدوثش نداشتیم. داشتیم یا نداشتیم؟ خب پس رکن اول استصحاب تمام نیست. اون حصه در ضمن زید را میخوای استصحاب کنی، اونم استصحاب نمیشه. چرا؟ برای اینکه رکن دوم نسبت به او تمام نیست. اینه که پای استصحاب از اساس میخوابه، تمام میشه. اما اگر در فلسفه این قول را اختیار نکردیم، گفتیم که نه، نسبت الکلی الى افرادهی، نسبت طبیعت انسان به بنده و جناب عالی از قبیل چیه؟ از قبیل اب واحد الى الابناء المتعدده. پدر پسر ده تایه، ولیکن پدر چند تایه؟ یه دانه. این معنای چیه؟ معنایش اینه که همون انسانی کلی که در ضمن منه، اون با انسانی کلی که در ضمن امره، این همه این همه، درسته یا نه؟ با اون انسانی کلی که در ضمن بکرن این همه، با اون انسانی کلی که در ضمن رفقای بنده هست همه با هم این همه. اگر این قول رو گفتیم، اینجا جا برای استصحاب باقی میمانه. چرا باقی میمانه اگر گفتیم؟ برای اینکه اون انسانی که در ضمن زید بود یقین داشتیم یا نداشتیم؟ خب همون انسانی کلی عین اون انسانی کلی است که در ضمن امر، اگر عین همان، پس همون یه انسانی کلیه، یقینی به حدوثش داشتیم و الان هم شک در چی داریم؟ ها؟ شک در بقایش داریم یا نداریم؟ گفتم که در فلسفه دو مبنایه، روی مبنای دوم عین اون باقی مانده. شما که ذهن شما به اون مبنای اوله که حقم اونه، اهل منطق و فلاسفه و خصوصا فلاسفه اسلامی کلی طبیعی را نسبت با افرادش از چه قبیل میدانن؟ از قبیل آبا و ابنا. ذهن شما به این معنوسه ها، و الا اگر از قول دوم را اختیار کردیم، قول دوم چی میگه؟ خب ابو واحد معنای چیه؟ یعنی انسانی در ضمن ذهن، این انسانی در ضمن امر. خب اگر اینه، یعنی اصلا دوتا نیست، این همه. اگر این همان اون چیزی را که یقین داشتیم الان شک در بخوای همون چیز داری، هیچ تفاوتی نکرده، فقط خصوصیت زید و عمرو حذف میکنی. انسان که هر دو تا انسان زید در انسانی در زید با انسانی در عمرو چیه؟ این همان. این هم یعنی چی؟ یکیه، نه دو تا. اگر یکیه شک در بخوایش داریم
یقین ثابت و شک لازم
و حق لازم وجود داره. احسنت.
دیگه. خب
یقین ثابت
نمیشه.
انسان
کلی. در انسان کلی
میگه در ذهن شما چیکار داریم؟ از قبیل ابی واحد گفتیم، نه از قبیل آبا. اگر از قبیل آبا بگوییم، بله میگیم یه حسه. اون یه حسه در ذهن زید و ذهن میاد. اما اگر گفتیم نه، نسبت انسان به افرادش از قبیل یک پدره. یک پدر معنی چیه؟ یعنی اون انسانی در زید با انسانی در عمر هر دو تا عین همان. خب این قول باطله. چرا باطله؟ در هاشم الله عبدالله خواندین قسم حضرت عباسی این مسئله رو اونجا گفت باطله، ولی که الان یادی آقایان نمانده چیکار کنن؟ باشون چیکار اون به این چه ارتباط داره آقا؟ اونجا گفت این قول دوم باطله. دلیل چیه؟ همه شما هاشم الله عبدالله خواندین، بفرما دلیل چیه که این قول دوم باطله؟ احسنتو باریکن. آقا یه مختصری یادش مانده، البته مطالعه تفصیلی نداره، مختصرش اینه، گفت بنابر قول دوم یلزم وحدت المتعدد و تعدد الواحد. خب انسانی در ضمن زید، اگر این انسانی در ضمن امره، معنای چیه؟ معنای چیه که واحد دو چیز شده، هم سیاه هم سفید، اجتماع ضده، بلکه اجتماع متضادات به شیء واحد میشه. همینجور نیست؟ انسانی در ضمن اون قصیر عین اون انسانی است که در ضمن طویله. اولا این که عین همان، یعنی یه شیئه، یه شیئی که نمیشه دو تا وجود داشته باشه، با حال اینکه این دو تا وجود داره، یه وجودش در ضمن ضده، یه وجودش در ضمن امره. و ثانیا این شیء واحد باید صفات متضاده داشته باشه، صفات متضاده در شیء واحد جمع نمیشه. همین انسان، انسانی در ذهن که این انسانی در امره، هم طویل باشد همین انسان، هم قصیر، هم جاهل باشد، هم قاتل باشد، هم مقتول. درسته یا نه؟ این که نمیشه، ولی ذا گفتن که قول دوم باطله. حق میشه قول چی؟ قول اول. قول اول اگر شد استصحاب قسم سوم میخوابد، از اساس میخوابد، برای اینکه اون حسه در ضمن ذهن رو میخوای استصحاب کنی، رکن دوم تمام نیست. حسه ای در ضمن امر رو میخوای استصحاب کنی، رکن اول تمام نیست. و این حسه ای در ضمن زید هم این حسه ای در ضمن امر نیست، بلکه غیر اونه. اون یه حسه ای، اون یه پدره، این یه پدر، دو تا پدره. و یه پدر را یقین داریم مرده، یه پدر را از اول نمیدانیم زنده هست یا زنده نیست. استصحاب کدوم پدر را میخوای بکنی؟ اینه که جاری نمیشه. فقط یه دانه استثناء داره. در کجای؟ در جایی که با اینکه دو چیزه، ولیکن در نظر عرف این دو تا حسه یه حسه دیده شود، اینجا جاری میشه. اون در مثل سواد شدید و سواد ضعیف، اونجا شیخ قائل به جریان شده. حالا بعد میخونیم تا اونجا برسیم. پس معلوم شد که این قسم سوم خیلی مهم بوده ها، مفتنی شد به یه مسئله فلسفی مهم، که آیا اونجور بدانیم یا اینجور بدانیم، کدومش رو بدانیم؟ آقایان کدومش رو میدانن؟ البته هر کدوم رو بدانن از قبیل تصدیق بلا تصور خواهد بود. و سر فی الخلاف یعود، عود میکنه. بسوی چی عود میکنه؟ چرا خلاف کردن؟ یعیده گفتن جاری میشه، یعیده گفتن جاری نمیشن. میگه این منشأ داره، منشأش اینه. بله کجا شد آقا؟ ان الارکان فی الاستصحاب، ارکان در استصحاب چند تایه؟ هفت تا شرط داشت و دو تا رکن داشت.
ارکانی در استصحاب حل هیه، آیا اون ارکان متوفرتون هنا در اینجا؟ اینجا یعنی چی؟ اشاره به چیه؟ در این کلی از قسم سوم، آیا در این کلی ارکان استصحاب موجوده تا جاری بشن او غیر متوفره یا موجود نیست؟ و اگر موجود نبود چی میشه؟ ای باریکالو، اگر جاری نبود، اگر موجود نبود ارکان، قرآن در این کلی قسم سوم جاری نمیشه. والمشکوک توفره فی المقام، حالا که ما شک داریم رکن استصحاب موجوده در ما نحن فی در قسم سوم یا موجود نیست، کدام رکن را شک داره؟ رکن اول یعنی یقین به حدوث نداریم یا شک در بقا نداریم، کدام رکن را شک داریم؟ میفرماید اون که مشکوکه وجود اون رکن در مقام هو رکن الخامس. میفرماید اون دوتا رکن نه، بلکه شرط پنجم چیه؟ موجود نیست. اون کدوم هست شرط پنجم؟ متیقن با مشکوک یکی باشد، اونجا استصحاب جاریه. اما اگر دوتا باشد اونجا استصحاب جاری نیست. مثلا متیقن من نمازه، دیروز یقین داشتم نماز بر من واجبه، مشکوک من امروز چیه؟ روزه. حالا میتونم استصحاب کنم روزه را برای که یقینی به نماز داشتم؟ اینجا استصحاب جاری نمیشه. اینجا هم ببینیم که متعقن با مشکوک یکیه، یه انسانی کلیه یا دو تا حصه از انسانه. اگر دو تا باشه متعقن با مشکوک دو تا میشه. متعقن کدومه؟ حصه ای در ضمن زید. مشکوک کدومه؟ حصه ای در ضمن عام. شرط استصحاب تمام نیست. یا اینکه یکیه، حصه ای در ضمن زید با حصه ای در ضمن عام از قبیل ابن واحد، اون وقت شرط پنجم تمام میشه، مفتنی بر اون مسئله. والمشكوك توفر في الموارد الخامس وهو اتحاد متعلق غير مشكوك. ولا شك في ان الكليه المتيقن نفسه، شك نیست که کلیه که یقین داشتیم نفس اون کلی را، هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، همون کلی مشكوك البقاء اسما ها نه حقیقتا. اسمنش بله، اون وقتا میگفتیم انسان، حالا میگیم چی؟ انسان. فهو واحد نوعا، این حسه ای در ضمن زی با حسه ای در ضمن امر واحده. چی جور واحده؟ وجودن واحده یا اسمن و عنوانن واحده؟ عنوانن واحده. ولیکن آیا وحدت عنوانی کفایت میکند یا نه؟ جای شکی نیست که کفایت نمیکنه. وحدت عنوانی جای شکی نیست که کفایت نمیکنه. مثلا عنوان بنده با عنوان اون آقایی که در آمریکا، عنوان ما یکیه یا نه؟ خب پس اگر شما یقین به وجودی بنده داشتین، اون آقایی در آمریکا رو استصحاب کنین. چرا؟ برای که بنده با ایشون چیه؟ در عنوان یکی. این وحدت عنوانی کفایت نمی‌کنه، باید بالاتر از وحدت عنوانی وحدت وجودی داشته باشه تا استصحاب جاری بشه. بله، واحد النوعان، نوعش واحد، اونم انسانه در ضمن زی، در ضمن امرم انسان، ولیکن وجودش دو تایه. فینبغی ان یسأل یا یسأل، تزاوارش اینه که سوال بشه. چجور؟ اولا هل هذه الوحدت النوعیه، این وحدت نوعی که متیقن با مشکوک نوعش واحده نه خودش واحد، بین المتیقن والمشکوک، آیا کافیون فی تحقق الوحدت المعتبرت فی الاستصحاب، کفایت میکنه در این که محقق باشد اون وحدتی که شرط در استصحاب بین متیقن و مشکوک؟ همین وحدت نوعی بس یا نه؟ شما چی میفرمایید؟ آقا میگه من گیر کردم. گیر نداره. وحدت نوعی جای شکی نیست که کفایت نمیکنه. او غیر کافیه، کفایت نمیکنه. خب اگر کفایت نکرد، بالاتر از وحدت اسمی باید چی داشته باشد؟ وحدت وجودی داشته باشد. بل لابد له من وحدت خارجیه، که همون وجودی باشد. وحدت خارجی یعنی وحدت وجودی. این یک سوال، این سوال رو باید آقایان بدانن. خب این سوال رو ما جوابش رو دانستیم، جوابش چیه؟ ای باریکالله، باید وحدت وجودی داشته باشه. ثانیا بعد فرض عدم کفایت وحدت نوعی ها، اینو گفت دیگه، جواب سوال اول رو در جواب سوال دوم خودش گفت. بعد از اون که فرض میکنیم که کفایت نمی کند وحدت نوعی، هل ان الکلیه طبیعی، آیا کلیه طبیعی در ضمن زید با کلیه طبیعی در ضمن امر چجوریه؟ هل له وحدت وجودیه، آیا وحدت وجودی هست یا نه؟ وحدت وجودی معنای چیه؟ از خارج چجور گفتم؟ گفتم انسانی در ضمن زید
عین انسانی در ضمن امر، عین انسانی در ضمن امر معنای چیه؟ یعنی اون انسان با این انسان هر دو تا یه وجود داره. آیا اینجوریه یا نه؟ اینجوری نیست. اینو میگن اب واحد و ابناء متعدده
به وجود افراده. هل ان کلیه طبیعی له وحدت خارجیه به سبب وجود افرادش؟ انسانی در ضمن زید با انسانی در ضمن عمر، هر دو تا انسان یه وجود دارد، نه دو تا وجود.
این که دو تا وجود میبینین مال فرد نه مال انسان. انسانی در هر دو تا یه داره وجود دارد، اما فرد زید با فرد عمر دو تا وجود دارد.
آیا اینجوریه؟ به معنی انه یکونو به وحدته الخارجیه، به یک وحدت خارجی خود معروض شده، موضوع قرار گرفته برای تعینات افرادهی، که تعین زیدی به این واحد بخورد، تعین عمری به این واحد بخورد، تعین بکری به این واحد بخورد، و این تعینات افراد متباینه هست. معلوم شد یا نشد؟ و این یه شبیه، اگر از باب تنظیر ها، از باب تنظیر اگر عرض کنم، یه مطلبی که فلاسفه می فرماین از قبیل چیه؟ مثلا یه مرغیه، بالی دارد، بالش را می گشاید، چکار میکند؟ تمام جوجه ها را زیر بالش جمع میکنه. جمع میکنه یا نه؟ خب زیر بال جوجه چند تا وجود دارد؟ چند تا وجود موجود خارجیه؟ 10 تا. حتی الفرض کنیم 10 تا یه جوجه، درست نه؟ منتها این 10 تا جوجه همه شان زیر بال هست یا نه؟ این بال چند تا موجوده؟ یک باری کنم اینجور میگیم، میگیم انسان یک وجود ممتد عجیبی دارد، میلیون ها کیلومتر مساحت داره این وجود انسان. هر گوشه اش رو، یک گوشه اش رو زید اشغال کرده، یک گوشه اش رو عمر اشغال کرده، یک گوشه اش رو چی؟ بکر اشغال کرده، و یک گوشه اش رو همین 4 میلیارد بشر اشغال کرده. ولیکن این تعینات فردی را که برداریم، همه اینها چی میشه؟ همشون یکیه. یکی هست یا نه آقا؟ این قالین همش یکیه یا نه؟ خب چند نفر بالای این می‌نشینه؟ ها؟ اگر تمام افراد رو از بالاش برداشتیم چی میشه؟ میشه 10 تا فرد یا یه فرد؟ اینه اونایی هم که گفتن از قبیل اب واحده، یا نکن اینجور حرف بیجا گفتن ها، اونا هم دلیل دارن برای خودشون. چی میگه؟ چه تشیه جنازه آقا؟ شما چرا نخلی به چیز میکنین آقا؟ بلکز میکنین حرف آقا را؟ صدر بلندگوه ما چکار داریم؟ اونم بلندگوه، ما هم بلندگوه، چکار داریم بگو؟ خب بناهن علا ما قیل، بنابر اون مبنایی که در فلسفه گفتن عده از فلاسفه، من ان نسبت الکلی یعنی انسان الى افرادهی یعنی زید و عمر، از باب نسبت پدر واحد الى الابناء الکثیره، از این قبیله، یا بفرما از قبیله بال واحد نسبت به جوجه های متعدد. این مثال بهترها تا تشبیه به اب و ابنا. از قبیله بال واحد نسبت به جوجه های متعدد، کما نقل ذالک، نقل ذالک ابن سینا عن بعض من آثره. آقا خیال کرده بود که این قول قول خود ابو علی سیناه، نه، شیخ ابو علی سینا این قول را از کسانه دیگر نقل کرده، از بعد محاصرینش. او یا نه اینجوریه، او ان الکلیه طبیعی لا وجود له الا بوجود افراده بالعرض، یعنی خود انسان کلی، انسان پهن که میلیون ها کیلومتر مساحت داشته باشه، همچون انسانی در دنیا اصلا وجود نداره. وجود انسان کلی یعنی چی؟ یعنی وجود زید و عمرو بکر و خالد و، اگر اینجوری معناش اینه، یه حصه انسان در ضمن زیده، یه حصهش در ضمن عمرو، اون حصه در ضمن زید غیر از اون حصه در ضمن عمرو است. این از قبیل 10 تا پر با 10 تا جوجه، هر جوجه یه دانه پر برای خودش داره. هی باریک الله. عرض، عرض مثل سواد و بیازه، عرضی مثل عالمون، قائمون، کاتبون در مقابل ناطقون. ناطقون صفات ذاته، قائمون و عالمون چیه؟ اوصاف عرضیه. بله؟
شخصی
مثلا
یک
شکل
دو
رو
نمیشه
بیاری
که باید از دو
شکل
مثال درست بزنی؟
دو از دو شکل مثال درست
بزنی؟
اشکال نداره؟
مسئله اینه؟ مثلا چی؟ مثلا بیاری که باید بیان؟
آره چیش کن؟ اصلا عرض و عرضی ما اینجا نداریم. کجای آقا؟ او ان الکلیه تبعی لا وجود له الا بوجود افراده. اصل خود انسان به ما هو انسان اصلا در خارج وجود نداره. وجود انسان یعنی چی؟ یعنی وجود زید و احمد. این وجود زید ببینیم دو تا نسبت داره. خوب توجه کنید چجور دو تا نسبت داره. این اول و به ذات نسبت به کی داده میشه؟ دیر کرده آقا این همش مطالب فلسفیه. وجود زید یه وجود داره درست یعنی؟ این وجود زید دو تا منصوب میخواهد. اولا و به ذات میگیم هازا وجودون للفر وجودون للزید لزید. این وجود زیده. ثانیا و بالعرض میگیم همین وجود وجود انسانه. خب اگر وجود زید وجود انسانه، وجود زید غیر از وجود امره، وجود امر غیر از وجود بکره. قهران اینه که انسان حسد پیدا میکنه، هر حسدش یه وجود داره. ففی کل فرد حسه موجوده منه، یه حسه از کلی موجوده که اون حسه غیر از حسه ایست که موجود در فرد دیگر است. وقتی اینجور شد فلا تکونه له وحده خارجیه، اصلا انسان کلی به ما هو انسان کلی اصلا در خارج وجود ندارد. به وجود افراده المتعدده، بل نسبته الى افراده از قبیل نسبت الاباء المتعدده الى الابناء المتعدده. و هذا هو المعروف عند المحققین، که شما آقایان باشین. خب فل قائل گوش کن آقا، فل قائل به جریان الاستدلال هذا القسم اما ان يلتزم بكفايه الوحده النوعيه. گوش نمی کنی؟ گوش نمی کنن آقا، ولی بنده که حاضرم بخونم.